بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. سلام در این فراز بود که فراغب و عنکم مارق و لازم لکم لاحق و المقصر فی حقکم ظاهر. از اون چی که ذکر شد در معنای و لازم لکم لاحق، معنای و المقصر فی حقکم ظاهر روشن می شود. کلمه قصر در لغت عرب متعدی آمده به نفسه و همچنین متعدی شده به حرف جر. معنای قطره به لحاظ حرف جری که ادات تعدیه قرار گرفته مختلف میشه. قطرت اون وقتی که خودش متعدی هست به معنای محدود کردن آمده. بخواییم ترجمه کنیم به فارسی اینطور میشه: تعدیه شده به توسط من و به معنای نقصان خواهد بود. تعدیه شده به علا به معنای اکتفا کردن، و تعدیه شده به کلمه ان گفتن به معنای عجز ناتوانیه. و المقصر فی حقکم ظاهر، که این تعبیر با تعدیه به ان تناسب داره به نظرم. و المقصر فی حقکم ظاهر، کسی که عاجز باشد از شناخت ائمه علیهم السلام، کسی که عاجز باشد از معرفت اونها، ان تقصیرین، چنین کسی قهرن عاجز خواهد بود از لحوق، همون لحوقی که و لازم لکم لاحق. اون کسی که ملازم باشد با ائمه علیهم السلام، او ملحق می شود به اونها. که دیروز عرض کردم که شاید اتم مصادیق سلمان باشد که شد مننا، این چنین ملحق شد به اونها که شد من اهل بیت. المقصر در حق اهل بیت علیهم السلام این عاجز است از لحوق، دیگه نمی کنه به اونجا برسه. معرفت که نداشته باشه فهرن اطاعت و تبعیت و انقیاد نخواهد داشت. لذا فاصله بین او و ائمه زیاد خواهد شد. دور خواهد شد از اهل بیت علیه السلام، کسی که مقصر باشه. و شما میدونید که انسان یا عالم هست یا جاهل، و جاهل هم یا جاهل قاصر هست و یا مقصر. جاهل قاصر در زمانهای گذشته وجود داشته یقیناً، اما در زمان فعلی جاهل قاصر داریم یا نداریم، میتونیم قبول کنیم وجود جاهل قاصر را در این زمان به مقدار موجبه جزئی. مثلا کسانی که در جنگل ها زندگی می کنند در همین زمان الان بلکه که منقطع هستند از هر جایی و احدی هم به اونجا رفت و آمد نداره و در این حال اینها انسانند، اصل وجود جاهل قاصر را به نحو موجبه جزئیه نمیشه منکر شد و قدر متیقن هم لعل همینها باشند که عرض کردم که اینها دورند از هر آبادی و در جنگل زندگی میکنند و دسترسی به هیچ احدی و هیچ جایی ندارند. از اون طرف قدر مسلم اینه که در جاهایی که کمترین تمدنی وجود داشته باشه دیگه اونجا ادعای جهل عن قصور مشکله. با وجود کمترین تمدنی ادعای جهل قصوری مشکله. حالا ما فعلا بحث صغروی نداریم، ما میگیم اگر کسی واقعا قاصر باشه که عاجز باشه از شناخت، اهم از این که شناخت خداوند متعال باشد یا پیغمبر اکرم باشد و یا ائمه باشد و هر معرفتی از معارف، خداوند متعال با چنین جاهدی جوری دیگه رفتار میکنه و خودش میدونه چگونه رفتار کنه، او به ما مربوط نیست. سلام در جاهل مقصر هست که تکلیف جاهل مقصر چیست؟ اگر کسی جاهل باشه و بداند که جاهل هست و نرود سوال کند، نرود معرفت پیدا کند، دنبال علم نرود و در تاریکی جهل باقی بماند، این آدم شرعاً و عقلاً و عقلاءً مورد مذمت است که این کسی معذور نخواهد. شاهدش هم اینه که وقتی انسان کمترین سردردی پیدا بکنه که این سردرد او را ناراحت میکنه، به فکر میفته که این سردرد را علاج کنه، این درد را برطرف کنه. اگر در اون آبادیی که زندگی میکنه حبیبی وجود نداشته باشه، میپرسه که در این نزدیکی ها در کدوم آبادی حبیبی وجود داره، به هر وسیله خودش را به حبیب میرسونه. اگر در منزل اون داروی متکن را نداشته باشه و در اون آبادی داروخانه وجود نداشته باشه، میره در خانه همسایه را بزنه، از همسایه میگیره. این کمترین سردرد او را وامی داره به حرکت، چون این درد را به هر حال میخواد برطرف بکنه. اگر حرکت نکند هم خودش رو ملامت میکنه و هم دیگران ملامتش میکنن. لذا ممکنه از اون آبادی که چقدر فاصله با شهر داره به هر وسیله ای شده خودش را به شهر برسانه به خاطر تحصیل یک دارو برای یک سردرد. آیا پیدا کردن یک معرفت، پیدا کردن یک معرفت دینی و رسیدن به یکی از معارف حقه به قدر یک سردرد برای او نباید داعویت و محرکیت داشته باشه؟ بهران اگر حرکت نکند ادعای عجز کند از او قبول نمی کنند، ملامتش می کنند. از اون طرف می بینید کسانی جاهل هستند، اما جاهل هستند به جهلشون و به جاهل بودنشون، بلکه خودشون را عالم هم میدونن، لذا اصلا سوال نمی کنن. مثل کسی که در یک مسیری حرکت میکنه، خیلی هم با همت و جدیت داره حرکت میکنه، خیلی طریق میکنه تا به مکه برسه، قابل از این که این راه راه هندوستانه نه راه حجاز، لیکن معتقده این که این راه او را به مکه خواهد رساند. از احدی نخواهد پرسید که راه مکه کجاست، با کمال جدیت همین راه را ادامه خواهد داد. این اصلا احتمال اشتباه نمیده تا از کسی بپرسه، مگر کسی در بین راه به او برسه، از او بپرسه که کجا میری و امر منتهی بشه به این که از جهل مرکب منتقل بشه به جهل بطیر، تا بعد او را از عالم جهل بیاره بیرون عالمش کنه، او را دستشو بگیره بیاره به اون راهی که واقعا میرسونه او را به طرف حجاز. این هم یک نحل جهل و جاهله. در خصوص اهل بیت علیهم السلام، مردم چند گروه هستند. یک گروه کسانی هستند که اللازم لکم لاحق، اینها ما از اونا تعبیر میکنیم به شیعیان، کسانی که معرفتی به اهل بیت علیهم السلام پیدا کردند، حق اونها را شناختن و به دنبال این معرفت تبعیت کردن از اونها، اطاعت کردن و باقی موندند در این تبعیت و اطاعت و انقیادشون، که واقع معنای تشیع هم همینه. اینا کسانی هم که اللازم لکم لاحق، نه مثل اونهایی که رو برگردوندند، اعراض کردند، جدا شدند، که الراغب عنکم مارق، که گفتیم قدر متیقن از اینها خوارج هستند، که معنای مروق را بیان کردم و گفتم مطلق الخروج نیست مروق، ولو در لغت اینطور گفته باشم. اینا کسانی بودن که قرآن هم خوب میخوندن، عبادت هم خوب میکردن، چه نمازهایی با خضوع و خشوع میخوندن. نظرتون هست که اون شخص وارد شد بر پیغمبر اکرم در مسجد، حضرت نشسته بودند و جمعی از اصحاب در خدمتشون، سلام نکرد و عبور کرد رفت اون طرف افتاد به نماز. حضرت فرمودن که کسی بلند شه این رو به قتل برسونه، امر کردن. ابوبکر گفت که انا یا رسول الله، رفت و شمشیر به دست و رسید به او، دید که مسئول نمازه. فراه و یوسلی، چه نمازی، چه خشوعی. گفت عجب، کسی که این چنین نماز میخونه من او را به قتل برسونم. برگشت دوباره حضرت فرمودن کسی برود این شخص را به قتل برساند. عمر گفت انا یا رسول الله، رفت و چه نمازی میخونه، عجب، میشه کسی که همچین نماز میخونه به قتلش رسون؟ بعد سواره که حضرت فرمودن، امیر المؤمنین فرمودن انا یا رسول الله، حضرت فرمودن بله این کار تو، به شرطی که او را پیداش کنی. وقتی رفتن او رفته بود. اینجاست که حضرت فرمودن که اگر این آدم به قتل میرسید، این عبارتشون اینه که من نوشتم لو قتل مختلف من امتی رجلان، خیلی مطلبه، لو قتل مختلف من امتی رجلان. اومد درباره این شخص حضرت این عبارت را دارن، ان هذا و اصحابه یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیهم یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه ثم لا یعودون فیه. حالا اون وقت معلوم میشه اخلاص ابوبکر و عمر نسبت به پیغمبر اکرم تا چه حد اخلاص داشتن، چقدر معتقد بودن به نبوت حضرت و حقانیت حضرت و اینکه اوامرشون بالاخره حکمت داره و باید بیشون و چرا اطاعت بشه. یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه ثم لا یعودون فیه، و نمیگردن دیگه. یعنی اینا اصلاح پذیر نیستند، اینا چاره ای ندارن جز سیف، جز شمشیر. در مقابل این گروه که گروه شیعیان بود، گروه اول، دو گروه هستن، یکی گروه غلات، اینا کسانی هستن که محبتشون نسبت به اهل بیت اونها را وادار کرد به غلو. نسبت به پیغمبر اکرم قائل شدن به الوهیت، نسبت به ائمه بعضیشون قائل شدن به نبوت، بعضیشون به الوهیت ائمه قائل شدن. یعنی اهل بیت را بیش از اون چه که هستند قائل شدن. گروه دیگر کسانی هستند که اهل بیت را کمتر از اون چه که هستند قائل شدن. اونا ائمه را بردن بالا بیش از اون چی که هستن، اینها ائمه را آوردن پایین از اون چی که هستن. شاید ائمه ما را مساوی دانستن با آقایونی که خودشون به امامت اونها معتقدند. و در مقدمات بحثمون پارسال راجع به غلو و تقصیر مفصلا بنده صحبت کردم، بیان کردم معنای غلو را، بیان کردم معنای تقصیر را، از خود روایات استخراج کردیم که این غلوی که در کلمات خود اهل بیت علیهم السلام آمده مرادشون از غلو چیست، چون از خودشون باید اخذ بکنیم معنای کلام خودشون را. و تقصیر را هم از کلمات خودشون استخراج کردیم و معالا کلام مرحوم مجلسی را هم نقل کردن در معنای غلو و تقصیر، که اجمالا ائمه علیهم السلام را باید بشناسیم، چون متابعت بدون شناخت و معرفت فایده نداره و معرفت هر کسی از طریق خود او بهتر است تا از طریق دیگری، حتی افراد عادی را. یک فرد عادی را شما اگر بخواید بشناسید از نظر علمی، از نظر تقواش، یا حتی از نظر جهات دنیوی و مادی، مثلا چقدر ثروت داره، آیا بهتر نیست که از خود شخص بپرسیم اگر راستگو باشه؟ واقعیت را بگه. چرا به دیگران مراجعه کنیم که دیگران بعضی از روی غرض میگن، بعضی از روی حب میگن، بعضی از روی بغض میگن، بعضی با گمان حرف میزنن، بعضی حد میزنن، بعضی سوء ظن دارن؟ پس اگر خود شخص، ولو شخص عادی، خودش را معرفی کنه و راست بگه، اون مدرکیتش و حجیتش خیلی بیش از اون چیزی که دیگران درباره او بخوام بگن. فکیف نسبت به ائمه علیه السلام، فکیف نسبت به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. خب از خودشون را بشناسیم آیا بهتر نیست؟ شکی نیست که ائمه علیه السلام دارای حالاتی بودن، در این مقدمه که شکی نیست، دارای مقاماتی بودن، شکی در این جهت هست، فضائلی داشتن، حالاتی داشتن. شکی نیست که ائمه علیه السلام صادق بودن، صادق القول بودن، در این جهت شک هست. شکی نیست که روایاتی داریم در باره حالاتشون که به اسانید معتبر از خودشون به ما رسیده. و این سه مقدمه. پس اگر روایتی معتبر داشتیم که این روایت حاکی بود از شأن، از شؤون امام علیه السلام، که این شأن نه با موازین شرعی منافات داشت، نه با موازین عقلی منافات داشت، خب ما موظفی مطابق اون روایت معتقد بشیم نسبت به امام علیه السلام. بله، اگر کسی در مقدمه ای از این مقدمات مناقشه داشته باشه، اون میشه بحث، اون میشه مناقشه، بحث، که اگر معاند نباشه قهران او را تقدیم میکنن، برای او بیان میکنن و مناقشش برطرف. و من فکر نمی کنم شیعی وجود داشته باشه که در یکی از این مقدمات سگانه مناقشه داشته باشه، حتی غیر شیعی که منصف باشه در هیچی که از این مقدمات مناقشه نمی کنه. ما نمی کنیم مقامات و مناظر ائمه را علیه السلام با عقول قاصره خودمون تعیین کنیم. ما نمی کنیم حد و حدود برای مقامات و حالات و مناسب و منازل اونها با عقول خودمون قرار بدیم، که اگر بیش از اون چی که این حد را من به نظرم رسید کسی قائل شد، او را ردش کنم به قولو. نتوانستم مطلبی را هضم کنم، فورا بگم حالا قولو. تو نتونستی هضمش کنی، پس همه این مطالب را باید در نظر داشته باشیم. اگر جز این باشه مقصریم، اگر جز این باشد مقصریم. و المقصر فی حقکم ظاهر. و ظاهر هم معلومه دیگه که وقتی انسان شد مقصر در حق اونها، پس ملازم اونها نشد. حکم ملازمت لحوق بود. قهران وقتی موضوع منتفی شد، حکمش هم به تبعش منتفی میشه. خب چرا زهوق؟ چرا زاهق؟ زهقه یعنی هلکه، یعنی تلفه، بطله، از این رفت. ایچی به قول مردم قوم نفله میشه انسان، آدم نفله. چرا؟ خب سر مطلب واضحه. سر مطلب در اصل وجود نسب امامه، که ما نسب امام را در خداوند متعال بنابر مبانی عدلیه واجب دانستیم و معرفت امام عقلا و نقلا واجب است. من ما تولم یعرف امام زمانه، ما تا میتدم جاهلیه و طبیعیه دیگه. پس اگر کسی قادر باشد بل معرفت و معرفت سیرا نکنند، موت او موت جاهلیت، و موت جاهلیت مساوی با زهوق، یعنی با تلف، یعنی با بطلان، یعنی لاشه هیچ. پس وقتی حکمت نسب امام در امت معلوم شد، فائده معرفت امام علیه السلام را دانستیم، و معلوم میشه که عدم معرفت چه نتیجه خواهد داشت. شما ملاحظه کنید پیغمبر اکرم در این حدیث چه میفرماند. خیلی مطلبه، چون با خیلی شنیدیم و خیلی گفتیم برامون عادیه. انما مثل اهل بیتی فیکم که مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها هلاك. همین زهقه از هلاکته. تخلف همون قصور تقصیره، همون عقب موندن، عاجز موندن عن تقصیرین. وقت رکوب در سفینه اهل بیت یعنی چه؟ یعنی با اهل بیت بودن، یعنی ملازمت. ملازمت با اهل بیت مساوی است با نجات. عدم ملازمت مساوی است با هلاکت. و این حدیث در کتب فریقینه که دیشب عرض کردم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. کون مع الصادقین مورد امر قرار گرفته. این کون مع الصادقینه، بودن با اونها، ملازمت با اونها. و به عبارت دیگر، وقتی راه نجات و صلاح و صلاح منحصر شد به راه اهل بیت، پس هر راه دیگری جز راه اهل بیت باطله. لذات مرحوم علامه نقل میکنن که از خواجه نصیر سوال شد، مرحوم خواجه نصیر سوال شد که شما به چه مناسبت قائلید به اینکه راه منحصر است به اهل بیت و جز راه اهل بیت دیگه راهی نیست؟ گفت دو تا حدیث را که به هم جمع بکنید اینطور میشه. از طرفی پیغمبر اکرم فرمودم ستفترق و امتی علا ثلاث و سبعین فرقه، فرقه ناجیه و الباقی فی النار. از طرفی هم فرمودم مثل اهل بیتی فیکم که مثل سفینه نوح. با کدومی که از این دو مقدمه میشه مناقشه کرد؟ در کدومی که از این دو تا حدیث سندن یا دلالتن میشه بحث کرد؟ و نتیجه شد طبیعیه. در حال اینطور میشه نتیجه. و وقت خداوند متعال میفرماید ان الباطل کان زهوقا، باطل هیچ باطل هیچ چی اصلا هیچ. پس اونی که هست حق است، ما ادای حق نیست، هیچ. این معنیش لذا که به دنبال این عبارات والحق معكم وفيكم وإليكم ومنكم وأنتم أهله ومعدنه. دقت میکنید؟ بدنبال که وقتی بنا شد جز اهل بیت همه باطل باشن و ان الباطل کان زهوقا، پس اهل بیت هستن لا غیر. و حق یکیست لا غیر. حق در لغت عرب به معنای ثبوت، به معنای استحکام، به معنای صحت، به معنای مطابقت. و هو يدل على احكام الشيء وصحته. فالحق نقيض الباطل. الحق معكم وفيكم ومنكم واليكم. بعض استفانه شده وانتم اهله ومعدنه. یادتون باشه در فقه، در کتاب بیع، در یکی از مباحث مقدماتی این بحث مطرحه که ما هو الحق، الحق ما هو، و ما حقوقی در شریعت، در شریعت داریم، احکامی هم در شریعت داریم، ما فرق بین الحکم والحق. بحث مفصلی دارن. از اون طرف ملاحظه میکنید یکی از اسماء خداوند متعال الحق، و هر اون چه که ثابت باشد که هیچ شک راهی در اون ندارد ما تعبیر از اون میکنیم به حق و شهادت میدیم. الموت حق، البعث حق، الجنة حق، النار حق. اینا رو شهادت میدیم. اینا اموری هستن که ثابتن، نمیشه درباره این امور تشکیک کرد. شکیف انسانی بخواد انکار کنه. و حق نقیض باطله، باطل نقیض حقه. باطل شیء زائل را میگن باطل، بطله، نابود شد، بطله، تلف شد، رفت، نیست، اصلا نیستش. الا کل شیء ما خلا الله باطل. و حق است که ثابت است و ماندنی. حق هیچ وقت از بین نمیره، حق همیشه محفوظه، عوض نمیشه حق. دقت بکنید، میخوام این مقدار راجع به حق صحبت بکنم، حتی از قرآن میخوام آیاتی را، چون شبای ماه مبارک این مقدار بحث قرآنی خیلی مناسبت داره، آیاتی را از قرآن بیاریم که حق را بیشتر بشناسیم، که حق چه احکامی داره. شما میدونید که عز خلائق من الاولین والآخرین نزد خداوند متعال پیغمبر اکرم، یه چیز ثابت نزد همه، اشرف مخلوقات من الاولین و الاخرین.
درست شد؟ اونها خداوند متعال خطاب میکنه به پیغمبر اکرم، افمن حق علیه کلمت العذاب افا انت تنقض من فی النار. با تمام قربی که پیش من داری، با تمام شأنی که پیش من داری، افا انت تنقض من فی النار؟ تو میتونی این کارو بکنی؟ افمن حقت علیه کلمت العذاب افا انت تنقض من فی النار؟ وقتی کلمه عذاب در باره کسی به حق و حقیقت و به تحقیق صادر شد و بر او منطبق شد، احدی نمیتونه تغییر بده این حق را، احدی نمیتونه تکفیش بکنه ولو اشراف مخلوقات. پس انسان باید طوری رفتار کنه با خداوند متعال، جوری با خداوند متعال رفتار کنه که به اونجا نرسه، به اونجا نرسه، یعنی رشته قطع نشه، کلمت العذاب در باره او مصداقیت پیدا نکنه، که دیگه هیچ کاری نخواهد. انسان جوری با خداوند متعال رفتار بکنه که کار تمام شده نباشه، مجالی باشه که پیغمبر اکرم دخالت کنه. مثلا شما ببینید از خصوصیات حق اینه که چیزی از حق کم نمیشه، چیزی هم بر او اضافه نمیشه. چرا؟ چون اگر چیزی از او کم کنیم یا اضافه کنیم، او را از حق، حق بودن خارجش کردیم، این متقابل با بطلان. ولا تلبس الحق بالباطل، نمیشه حق را با باطل قاطی کرد، نمیشه کم کرد یا زیاد کرد و تغییر داد. حق را باید پذیرفت. از جمله احکام حق که در قرآن مجید استفاده میشه اینه که حق را علی کل حال باید پذیرفت، زیر بار حق باید رفت، چه مطابق میل من باشه چه نباشه، چه من بخوام چه نه، چه دنیای من آباد میشه یا صدمه‌ای به دنیای من بخوره، یا به هر حیثی از حیثیات دیگر. نمیشود که به خاطر اهوائمون امیالمون از حق دست برداریم. ولا تتبع اهوائهم اما جاءك من الحق. افکار و انظار و آرا در مقابل حق صفر، بی ارزشه، تمام عالم جمع بشه و همه متفقا در خلاف حق حرفی بزنن، این مساویش با صفر. همه باید پیرو حق باشن، هیچگاه حق نمیشود تغییر پیدا کنه، بل مطابق امیال و افکار و آراء این و اون حق عوض بشه. ولو اتبع الحق و اهواءهم لفسدت الارض و السماوات و الارض و من فیهن. اینجوری قضیه که معلوم میشه که کسانی که در برابر حق حرف میزنن، اینا داعیه فساد فی الارضن. اصولا در باره حق بعد این که معلوم شد که حقه چونش را اصلا درد اونست اصلا معنا ندار یزادرونه که به حقه بعد ما تبین میشه جدال در حق کرد بعد این که معلوم شد که هادا حق بود یا باید تبعیت کرد از حق و اطاعت کرد و بدون چونش را مطیع بود و در مباحث بعد عرض خواهم کرد که همچنانی که حق لا یتغیر لا یتبعر لا عرض نمیشه تبعض قبول نمی کنه تغییر پیدا نمی کنه تعدد پیدا نمی کنه حرف می زنن اونایی که میگن حق متعدده همه به حق می رسن هر کسی به مقداری از حق می رسه اینا شرره خلاف نفس قرآنه و بقیه بحث کردن شاید.